واقعیتش اینه که دقیق نمیدونم این حرف چقدر درسته، ولی میگن وقتی سر آدم از بدنش جدا میشه هنوز توی هر دو تا قسمت بدن جون هست. مثلا تعریف میکنن که وقتی با گیوتین سر یه بدبختی رو میزدند بدنش بلند میشده و دنبال سر میدویده. صحنه خیلی ترسناکیه، ولی میشه رد پای قوی غریزه بقا رو توش به راحتی حس کرد. دقیقا همین اتفاق هم واسه آقای دانشمند افتاد، دانشمندی که بهش لقب کاشف اکسیژن رو دادن. هر آدمی که تو زندگیش یه بار درس شیمی پاس کرده حتما اسم لاوازیه رو شنیده. یکم اسمش ناجوره، ولی خب خودش خیلی آدم جوریه. در قسمت چهارم رادیو تحدیق میخوام داستان این شیمیست معروف رو تعریف کنم. در خفونت این آدم همین رو بگم که نسبت این آدم به علم شیمی مثل نسبت نیوتن به فیزیک، با این تفاوت که نیوتن رو نکشتند. این اپیزودم در مرداد ماه 99 داره ضبط میشه. آنتوان لاوازیه در 4 شهریور 1122 شمسی در پاریس به دنیا اومد و همونطور که از اسمش پیداست خانواده خیلی پولدار و سرشناسی داشت. از اسمش پیدا بود دیگه، نبود؟ نمیدونم، شاید من همچین حسی داشتم. باباش وکیل پارلمان پاریس بود و مامانش از ملاک‌های بزرگ فرانسه. 5 سالش که بود مامانه میمیره و یه ارث خیلی کت و کلفتی میرسه به آنتوان. آنتوان دانشکده را تو 11 سالگی شروع میکنه. اون موقع مجموع علوم روی زمین خیلی زیاد نبوده و یه آدم که خیلی علاقه من باشه که البته اینم خیلی کم پیدا میشده میتونست با یکم تلاش همه علوم رو فرا بگیره. تو سالهای آخر مدرسه علاقه های علمیش میزنه بالا. شروع میکنه خوندن کتاب های شیمی و گیاهشناسی و ریاضیات و نجوم و حتی میره به صورت مستمع آزاد تو کلاس‌های فلسفه زیر نظر یک ریاضیدان و منجم معروف اون زمان کلی درس میخونه. این آقای معلم کک مطالعات هواشناسی را میندازه به تنبون لاوازیه. ککی که هیچ‌وقت از تنبون استاد بیرون نیامد و باعث اتفاقات بزرگ دنیای علم شد. علی‌رغم همه علایق علمیش و احتمالاً به اصرار خانواده‌اش، یکم بعد لاوازیه رفت دانشکده حقوق و لیسانس حقوق تو سال 1142 گرفت. ببینید داریم در مورد چه سالایی حرف میزنیم. 1342 شمسی الان 1399، یعنی 300 سال پیش. در انجمن وکلای حرفه‌ای فرانسه هم عضو شد، اما هیچ وقت به عنوان یه وکیل کار نکرد. یه بخش به خاطر اون علایقی بود که خدمتتون گفتم. تو وقت‌های اضافه هم مثل این نردا، نرد به این آدمای خیلی باهوش میگن که خوش اجتماعی ندارن، مثالش تو سریال بیگ بنگ تئوری شلدنه، جزو بزرگترین نردای تاریخ ایشون. مثل این نردا همش دنبال آزمایش علمی بود و مثل بقیه آدمای خفن لاوازیه هم مملو بود از ایدئال‌هایی تو ذهنش که برای اون از دوره روشنگری فرانسه و سرکلش پیدا شده بود. همون دوره روشنگری که در نهایت به رنسانس منجر شد. راجع به این دوره روشنگری گوگل کنین، جالبه. یه کتاب دیکشنری شیمی داشت، این کتاب خورده بود. کلاس‌های علوم طبیعی رو از دست نمی‌داد. تو زمین‌های زمین‌شناسی هم مطالعه زیاد می‌کرد. تو سال 1143 اولین مقاله‌اش رو در زمینه شیمی در مجله آکادمی علوم فرانسه چاپ کرد. در مورد خواص یک ماده شیمیایی بود. حالا یه اسم جیپسوم داره، یه اسم علمیش هم هیدرات سولفات کلسیومه که یه ماده معدنی نرمه که ازش قبلا در ساخت مجسمه استفاده می‌شده. یه اتفاق دیگه خوبم واسش افتاد. یه مقاله نوشته بود در مورد نورپردازی محیط شهری که به خاطرش از پادشاه یه مدال طلایی گرفت. 2 سال بعدم تونست تو آکادمی علوم فرانسه مدیر یه بخش بشه و در نهایت تو سال 1148 روی پروژه بزرگ کار کرد در مورد ساخت اولین نقشه جغرافیایی فرانسه. لاوازیه رو بیشتر به خاطر کارهای علمیش میشناسن. منم تو این پادکست میخوام بیشتر رو همین جنبهش تاکید کنم. ولی خب استاد جنبه‌های دیگه‌ای هم داشتن. از جمله جنبه انسان دوستانه و خیرخواهانه که باعث شد بخش قابل توجهی از اموال و وقتش رو در خدمات عمومی صرف کنه. مثل چی؟ مثل همون مقاله روشنای شهری که گفتم. مثل یه سیستم آبرسانی از یه رودخونه تمیز نزدیک پاریس برای دسترسی به آب و آشامیدنی بهداشتی. دقت کنید که داریم راجع به سالهای 1100 خورده‌ای صحبت می‌کنیم. پروژه‌ای که البته هیچ وقت به دلایل فنی شروع نشد. در عوض شروع کرد به طراحی ساخت یه سیستم پالایش آب از رودخونه سن که خود داخل پاریس هم هست. کاری که مهارتش در شیمی خیلی به دردش خورد و احساس مفید بودن بهش میداد. اگه الان زنده بود احتمالاً از این اکتیویست‌های اجتماعی میشد. به موضوع آلودگی هوا هم خیلی علاقه داشت. اون سال 300 سال پیش که اصلا آلودگی هوا به این شکلی که الان وجود داره اصلا وجود نداشت. یه مدتی روی اثر تنفس باروت در انسان تحقیقاتی انجام میداد. فکر کنین اون موقع آلاینده ترین چیز تو هوا باروت بوده. یه بیمارستانی نزدیک خونش بود که قبلا آتش گرفته بود و مدتی بدون استفاده مونده بود. لاوازیه شروع کرد به طراحی مجدد این بیمارستان با حفظ اصولی که الان بهش میگیم HSE، بهداشت محیط و ایمنی، و تأکیدش هم روی تهویه هوای مناسب داخل بیمارستان بود. اون سالها زندان پاریس به یکی از غیر قابل زندگی ترین جاهای دنیا معروف بود. لاوازیه 2 بار روی بهداشت زندانی‌ها، زندانبان‌ها و همچنین بهبود شرایط زندگی تو زندان‌ها تحقیقات مفصلی انجام داد که البته بیشترش توسط مسئولان اون وقت نادیده گرفته می‌شد. لاوازیه بخش قابل توجهی از درآمدش رو خرج خرید سهام شرکت به اسم جنرال فارمینگ کرد که در واقع سازمانی بود که به جای پادشاه اقدام به جمع‌آوری مالیات می‌کرد. این جنرال فارمینگ که از این بعد بهش میگیم جی اف، نه اون جی اف، این جی اف، یادتون باشه دوباره بهش برمیگردیم. و همین موضوع باعث شد که تمام وقت رو پروژه های علمیش کار کنه و چرخ زندگیش از طریق همون سهام اون شرکته بچرخه. البته این سازمان سالها بعد تو قضیه بعد از انقلاب هم نقش مهمی بازی کرد. حالا میرسیم بهش. اون موقع خیلی سرمایه گذاری تو تحقیقات علمی طرفدار نداشت و دانشمندای متوسط از لحاظ مالی نمیتونستن تحقیقاتشون رو حمایت کنن. حتی طبیعی هم بود چون این دست تحقیقات هنوز سودده نبودن یا حداقل باور سوددهی برایشون وجود نداشت. بنابراین حضرت لاوازیه از ثروت هنگفت خودش یا آزمایشگاه مجهز واسه خودش دست پا کرد و درش رو هم به سوی علاقمندان باز گذاشت. 2 تا مؤسسه هم برای آموزش علوم به صورت عمومی تأسیس کرد که یه سری وسایل و مطالب آموزشی هم در اختیار عموم قرار میداد. اینجاست که میگن حالا بگو ببینم علم بهتر از ثروت واقعا؟ قبلا گفتم که تو سن 26 سالگی آنتوان به عضویت آکادمی علوم فرانسه در اومد. گفتم که از اول نون و نوایی که داشت بعداً از طریق سود سهام جی اف به نون و نوای جدیدتری هم رسید. این کمپانی جی اف به نمایندگی از خانواده سلطنتی مالیات‌های آدم‌ها رو محاسبه و جمع‌آوری می‌کرد و خودش خب یه پورسانتی برمی‌داشت. انگار که مثلا سازمان مالیاتی کشور برون سپاری کرده باشن. در همین راستا لاوازیه به نمایندگی از جی اف سفارش ساخت یه دیوار بلند و طولانی رو دور پاریس داد. یه جوری که بتونن ورود و خروج کالا به و از شهر رو کنترل کنن. یه چیزی شبیه گمرک. روی واردات و خارجات روی واردات و صادرات تعرفه می‌ذاشتن و از مردم مالیات می‌گرفتن. این موضوع باعث شد که در ذهن مستضعفین با علامت کوتیشن دور و برش خیلی آدم بدی به نظر بیاد و به عنوان مزدور حکومت ظالم به فرانسه شناخته بشه. این زخم تنفر چون بهش رسیدگی نشد هی عمیق‌تر و عفونی‌تر شد تا اینکه وقتی زخم باز شد و دوران بعد از انقلاب رسید و ضعفا و پابرهنه‌ها به حکومت رسیدن راهی برای بخیه زدنش باقی نمونده بود. حالا اینا رو دوباره بهش میرسیم. خب حالا میرسیم به یه جنبه دیگه از همین جناب آنتوان. ایشون علاوه بر علاقه علمی یه سری علاقه جنسی عادی هم داشت که از قضای روزگار استریت هم بود و همین موضوع باعث شد که در سن 28 سالگی در سال 1150 با یه خانمی به اسم ماری آن ازدواج کنه. ماری اون موقع یه دختر 13 ساله بود. داره درست شنیدید، 13 ساله. از یه خانواده گریگوری هم نبود که فکر کنین دخترشون رو زود شوهر میدن. دختر یه عضو سابق و سرشناس همون شرکت جی اف بود. ولی خب همین دختر بچه 13 ساله نقش خیلی مهمی رو تو تحقیقات استاد بازی کرد. به دلیل تسلطش به زبان انگلیسی، متون علمی رو از اون زبان به فرانسوی برای لاوازیه ترجمه میکرد. همینطور در کارهای آزمایشگاه هم ور دست آقای دانشمند وای میستاد. کمکش میکرد طرحهای علمیشو پیش ببره. هم طرحهای علمی خودش و هم همکاراشو. تجهیزات آزمایشگاه تمیز میکرد، جاواجا میکرد، مرتب میکرد، مدیر برنامه‌های آنتوان بود، برنامه روزانه‌شو تنظیم میکرد و کلا استادو طرح خوش میکرد. به یه زبون میشه گفت که آنتوان زن نگرفته بود، کلفت برده بود. یه عالمه از این ایده ها و تحقیقات که از لاوازی الان ما در اختیار داریم، ترجمه هایی که ماری به انگلیسی اونا رو برگردونده و بدون اون احتمالا از بین میرفتن. همون موقع ها سال 1167 یه نقاش معروفی از این زوج یه تابلوی نقاشی کشید. قشنگ میشه ازش حالت این زن و شوهر یا به عبارت دیگه رئیس و معروس بودن رو توش دید. اینو بعدا میذارم تو اینستاگرام رادیو تهدید، حتما ببینیدش. برای 3 سال بعدش لاوازیه تو همون جی اف کارش بالا گرفت و همین باعث شد که کارهای علمی شکم کمرنگ بشه. البته نه اونقدر کمرنگ که از آکادمی علوم بنزنش بیرون. یکی از همین آزمایشات علمیش تحقیق راجع به چرخه آب در کره زمین بود. بازم میخوام دقت کنید که داریم راجع به اواخر قرن 18 میلادی صحبت میکنیم. همین که آب از دریاها بخار میشه، میره بالا، ابر میشه، حرکت میکنه رو خشکی، بارون میشه، میاد پایین، رودخونه میشه، دوباره میریزه به دریا. الان خب یه داستان دو خطیه و تو کتاب علوم دبستان هم میشه پیداش کرد، اما اون موقع مثنوی 70 من کاغذ بوده. آنتوان برای این تحقیق آزمایشات خیلی دقیق و گسترده ای انجام داده بود. همچنین نشون داد که رسوبات زمین چطوری درست میشن. رسوبات آتش فشانی. برای این کاری آزمایش جالب طراحی کرد. بذارید بگم یکی با مزه است. یه محفظه آب برداشت و شروع کرد به گرم کردن مداومش. بعد در اثر جوشیدن و بیرون اومدن این آب گرم از چند منفذ کوچیک اونجا یه جرمایی تشکیل میشد. همون چیزی که ته کتریامو شکل میگیره، بهش میگیم گچه آب. قدیما بر این باور بودن که این گچه های آب در واقع تبدیل آب گرم هستن به زمین، به خاک یا به سنگ. لاوازیه نشون داد که جنس این رسوبات از جنس محفظه آبیه که آب توش گرم میشه. در واقع گرمایش باعث حل شدن اون قسمت از محفظه تو آب میشه. این ذرات به آب جوش بیرون میان و در محل خروج به دلیل سرد شدن روی هم جمع میشن و اونجا در واقع اون رسوبو تشکیل میدن. همچین داستانی در مورد رسوبات زمین هم میتونه درست باشه. باز میگم منظورم رسوبات آتش فشانیه. این رو یه بار گفتم، اون موقع ها کل علم حجم زیادی نداشته و معمولا دانشمندای خفن به همه علوم مسلط بودن. مثلا زیاد شنیدیم که بوعلی سینا به همه علوم زمان خودش واقف بوده و این حرف احتمالا فاصله زیادی با واقعیت نداره. نه که بخوام ارزش کار اونا رو کم کنم، اما خب حجم علم هم خیلی زیاد نبوده و اگه یه آدم علاقمند پیگیرزاده اون وسط پیدا می‌شده و کل کتابای موجودو می‌خونده، بر همه چی تسلط پیدا می‌کرده. اینا رو گفتم که وقتی بگم آنتوان روی علم اقتصاد هم مسلط بود و سعی کرد یه برنامه پولی جدید برای فرانسه بنویسه و اصلاحات اساسی روی سیستم مالیات هم پیاده کنه، شما زیاد تعجب نکنید. این جی اف انحصار واردات فروش تنباکو تو فرانسه رو هم در اختیار داشت. نمیدونم چرا یاد میرزا رضای کرمانی افتادم یهو این وسط. بگذاریم. روی مالیاتی که خودشون روی این تنباکوها می‌کشیدن، مبالغ زیادی سود به جیب می‌زدن. اینا همینطوری داشتن با این پول پوز میدادن که حس کردن جریان پول داره دچار یه اختلالی میشه. رفتن بررسی کردن، دیدن دوز به شادوز زده. یه عده‌ای شروع کرده بودن به قاچاق تنباکو به کشور و ارزان‌تر از قیمت اینا میفروختن به مردم. این تنباکوی قاچاق رو هم به دلیل عدم وجود پروتکل‌های بهداشتی و البته کسب سود بیشتر، معمولاً با خاکستر آب قاطی می‌کردن و می‌بستن به خیک خلق الله. به عبارتی قش در معامله انجام می‌دادن. لاوازیه یه متدی رو طراحی کرد که بشه مقدار آب و خاکستر اضافه شده به تنباکو رو اندازه گرفت. اونم اینجوری بود که سولفات مس رو با آب روی تنباکوی نمونه می‌ریختن. اگه غلاغشی داشت، یه واکنش سریع رخ می‌داد که سر صداش به راحتی قابل تشخیص بود. البته یکم بعد این رو هم کشف کرد که اضافه کردن مقدار کمی خاکستر طعم جالبی به تنباکو میده. از تجزیه و تحلیل محصولات یه فروشنده محلی گزارش درست کرد که اضافه کردن مقدار مشخص و کم یه نوع خاصی از افزودنی به تنباکو یه طعم مطبوعی رو به تنباکو میده که مردم طرفدارشن. بگم اونم میشه ایشونو پدر دو سیب نعنا هم نام نهاد. تا و اینجوری روش علمی برای طعم‌دار کردن تنباکو بنیان نهاد که بتونه فروش به درآمد سود شرکت رو بیشتر کنه. همچنین کشف کرد که اضافه کردن مقدار زیاد آب به حجم اولیه تنباکو باعث تخمیر و بوی بد میشه، اما اضافه کردن مقدار کم کیفیت رو افزایش میده. در نتیجه به توصیه اون کارخونه های جی اف مقدار 6.3% حجمی آب رو به تنباکو اضافه کردن. خلاصه یه واحد تحقیق و توسعه خفنی بود واسه خودش، که البته جنبه انصاف هم رعایت میکردن. کارخونه 17 اونس محصول رو در ازای پول 16 اونس به فروشنده خودش میفروخت، به ازای اون مقدار آبی که اضافه کرده در واقع پولش کم میکرد. بنابراین اگه فروشنده ها آب به محصول اضافه میکردن، مشتریشون رو هم از دست میدادن و اینجوری جلوی بخشی از این کلاهبرداری رو گرفت. خب روش خلاقانه ای بود و خودش هم از این کاری که کرده بود خیلی ذوق و شوق داشت. تقریبا برای اولین بارها بود که این هر از کار علمی در فروش محصول انجام میشد. این البته بخش خورده پای فرانسه رو کم و بیش ناراحت کرد و این ناراحتی عقده ای را به وجود آورد، عقده ای که بعداً یقه صاحبش رو گرفت. کار بعدی که آنتوان انجام داد این بود که درخواست یه حکم پادشاهی برای کار رو بخش کشاورزی داد. البته به همین جا هم بسنده نکرد، رفت سراغ فرهنگ سازی، چون خب قبلا هم یک بزرگی اشاره کرده که نون تو کار فرهنگیه. پاشو رفت به یه منطقه کشاورزی فقیرنشین برای جمع‌آوری اطلاعات. این منطقه به دلیل رطوبت زیاد هوا باعث یه نوع آفت رو گندم میشد. این آفت یه مسمومیت عجیب غریبی رو تو مردم منطقه به وجود می آورد. همه این کارا رو هم اکثرا با هزینه شخصی انجام میداد. کلاً سرش برای این کارا درد میکرد. یه گزارش خیلی کامل و جامعی منتشر کرد و نتیجه تحقیقاتش رو بیان کرد. پیشنهاد یه سری تغییرات رو داد و نتیجه گرفت که سیستم‌های مالیاتی کشور کشاورزهای مستجری رو به جا گذاشته که ازشون نمیشه انتظار داشت در روش‌هاشون بتونن تغییر ایجاد کنن. ایشون دستی هم بر آتش داشتن به معنای واقعی کلمه‌اش. یعنی چی؟ یعنی که روی انفجار باروت یه سری تحقیقات شیمیایی انجام داد. همیشه هم انجام میداد لابلای کارهای روزمره و شلوغی برنامه‌اش. در سال 1154 مجبورش کردن که یک کارخونه تولید اسلحه رو به دلیل ناتوانی در رساندن سفارشاتش جابجا کنه. در نتیجه تلاش‌هاش کمیت و کیفیت باروت تولیدی کارخونه رو به طرز محسوس زیاد کرد و درآمد خوبی رو برای دولت به وجود آورد. یه خونه سازمانی از طرف حکومت بهش دادن که هم توش زندگی کنه هم تحقیقاتشو انجام بده، که البته استاد کنگر دولت خورد و 17 سال تمام توش لنگر انداخت. یعنی از سال 1154 تا 1171. در سال 1170 یه وام خیلی عظیمی برای تأسیس یه روزنامه جور کرد که میخواست لیست بدهی‌های انجمن ملی و اخبار آکادمی علوم رو توش منتشر کنه، اما انقلاب بهش امون نداد. یه کار باحال دیگه ای هم که کرد، یه کمیته برای یکی کردن همه واحدهای اندازه‌گیری رو انداخت و خودش هم رئیس اون کمیته شد. سیستم متریک یا SI رو معرفی و پیشنهاد داد. این سیستم متریک رو بچهای مهندسی خوب می‌شناسن. در سال 1172 این پیشنهاد یکم جنبه علمی به خودش گرفت، ولی به دلایل سیاسی یه چند ماه بعدش لاوازیه و لاپلاس رو، اینا قولای علم اون موقع بودن، از این کمیسیون به دلایل سیاسی اخراج کردن. در مورد تغییرات اساسی در سیستم آموزشی فرانسه هم یک کارایی کرد و یه لایحه داد که جلوی مصادره اموال دانشمندان خارجی مقیم فرانسه مثل لاگرانژ رو بگیرن. من این متن رو میخوندم حس میکردم دارم کتاب ریاضیه که دانشگاه رو میخونم، از بس اسم این بزرگوارا توش زیاد بود. همه چی داشت خوب پیش میرفت که یهو انقلاب شد. انقلابیون خشمگین همون اول جی اف رو منحل کردن. آنتوان هم از سمتش در کمیته باروت مجبور به استعفا شد و از اون خونه سازمانیه هم بیرونش کردن. همه انجمنهای آموزشی از جمله آکادمی علوم هم منحل شد. در چهارم آذر ماه 1172 شمسی دستور دستگیری همه جمع کننده های مالیات صادر شد. آنتوان و دوستاش به 9 مورد تخلف متهم شدند، از جمله آب بستن به تنباکو و غش در معامله. حالا هرچی این بدبخت میگفت ما تحقیق کردیم، کیفیت ارتقا دادیم، فلان کردیم، بیسار کردیم، به گوش دادگاه انقلابی نمیرفت. و آخرش هم تو حکمشون کاما رو یه جای بد جمله گذاشتن. بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. این حکم نهایی دادگاه بود. 18 اردیبهشت 1173 در پاریس، بدن آنتوان لاوازیه 50 ساله بعد از قطع شدن سرش توسط گیوتین با تلاش مذبوحانه به دنبال سرش می دوید و صحنه ای را درست می کرد، خنددار، گریه‌دار، حیرت انگیز، رقت آور. آنتوان اعدام شد به همراه 27 نفر دیگر دوستاش. حکم دادگاه هم اینجوری شروع می شد: جمهوری نیازی به دانشمند و شیمیست نداره، درس عدالت نباید به تعویق بیفته. جمله رو داشتین؟ بازم جمله خفن دارن، صبر کنید. جرم: غارت بیت المال مردم مستضعف فرانسه، چپاول خزانه فرانسه به وسیله اختلاط آب و تنباکو و همچنین تغذیه دشمنان ملت فرانسه به کمک آن. لاگرانج در مورد اهمیت لاوازیه برای علم با تأسف بیان میکنه که یک لحظه طول کشید که سرش جدا بشه، ولی 100 سال طول میکشه تا دوباره یه آدم مثل اون جایگزین بشه. یه سال و نیم بعد از اون مرگ دراماتیک، آنتوان توسط حکومت جدید فرانسه تبرئه شد و اموال توقیف شدهش به بیوهش پس داده شد. نامه‌ای که به همسر آنتوان فرستاده بودن با این جمله خفن شروع میشد: به بیوه لاوازیه، کسی که به اشتباه محکوم شد. به همین راحتی. یه قرن بعد به یه مجسمه ازش ساختن و در فرانسه برپاش کردن. همین مجسمه هم یه داستان شد. بعدا کشف کردن که مجسمه ساز تو ساختن مجسمه هم تقلب کرده و کله یه نفر دیگه را جای کله لاوازیه جا زده. کلا با کله آنتوان مشکل داشتن، حتی با کله مجسمه‌اش. در خلال جنگ جهانی دوم همون مجسمه ذوب شد و هیچ وقت هم جایگزین نشد. به جاش دبیرستان مهم و خیابون در پاریس رو به نام ایستادن و یه مجسمه هم تو موزه لوور برایش ساختن. اوایل سال 1151 لاوازیه بیان جدیدی از فرآیند احتراق ارائه داد. بیان جدیدی که با تصورات قبلی زمین تا آسمون تفاوت داشت. این در واقع مهمترین اثر آنتوان در علم به حساب میاد. در گزارشی که به آکادمی علوم در همون سال داد، اعلام کرد که فسفر در حین سوختن مقادیر زیادی هوا مصرف میکنه و در نهایت اسید فسفوریکی تولید میکنه که وزنش از فسفر اولیه بیشتره. در یک گزارش دیگه نوشت سوختن سولفور هم وزن ماده باقی مونده رو زیاد میکنه. من دارم کم کم قانع میشم که این اتفاق واسه هر سوختنی میفته. توضیح اولیه این بود که ماده سوختنی با هوا، دقت کنید با هوا و نه لزوما بخشی از هوا که ما الان بهش اکسیژن میگیم، ترکیب میشه. یه بار یه دوست شیمیست دیگه‌اش بهش گفته بود یه کشف جالب کردم. گفت وقتی زنگ جیوه رو حرارت میدم یه گازی ازش متصاعد میشه که وقتی در مواجهه با یه شعله قرار میگیره انگار معجزه رخ میده. شعله یهو قدرت میگیره و کش میاد که خودش فکر میکرد گاز خروجی هوای خالصه، پیورد ایر. آنتوان این آزمایش رو با یک زنگ فلز دیگه تکرار کرد و نتیجه براش حیرت انگیز بود، انگار که دم مسیحای عیسی به شعله میخوره. آزمایشاش اولین آزمایش‌های دقیق و کمی شیمی بودن. دقیق همه چیز رو اندازه میگرفت و ثبت میکرد. خیلی روشش علمی بود. تو محفظه‌های کاملا دربسته و آب بند آزمایش میکرد. همه چی رو قبل و بعد از سوختن وزن‌کشی دقیق می‌کرد و با این اندازه‌گیری‌ها تونست متوجه بشه که اگه وزن هوا رو هم حساب کنه، وزن همه ماده گرچه از یک شکل به یک شکل دیگه تغییر پیدا می‌کنه ولی ثابت می‌مونه. چوب رو قبل از سوختن وزن میکرد، خاکستر و هوای قبل و بعد رو هم اندازه میگرفت، کوچکترین تغییری مشاهده نمیکرد. یه چیز دیگه هم بگم، این چیزایی که میگم الان خیلی واضحن، ولی فکر کن چه خفن باشی وقتی اینا رو واسه اولین بار متوجه بشی. من که خودم از تصورش هیجان زده میشم جدی جدی. قانون بقای جرم در واکنش‌های شیمیایی که یه قانون معروف تو شیمیه رو از همینجا میاد. تو فرانسه بهش میگن قانون لاوازیه و به یه قول معروف ازش استناد میکنن. یک قول معروف از خود آنتوان که میگه هیچ چیز از بین نمیره، هیچ چیزی هم به وجود نمیاد. همه چیز فقط تغییر میکنه. اگه یک چیزی من جمله قرار بزنم به دیوار شاید این باشه. یه سیستم نامگذاری شیمیایی رو هم بنیان نهاد که یه جورایی به استاندارد اسم‌گذاری شیمیایی تبدیل شد. همونی که بسته به میزان اکسیژن یه ماده رو اسید سولفوریک یا اسید سولفور مینامن. و چیزایی مثل این که من دیگه داخلش نمیشم چون خیلی تخصصیه. به آنتوان پدر علم شیمی مدرن هم میگن به خاطر انقلابی که تو علم شیمی به راه انداخت. تئوری سوختن جدید، سیستم نامگذاری جدید، روش علمی دقیق. میگن هم عددی رو تو 8 رقم اشار حساب میکرده، جایی که حتی 3 رقم هم زیاد بوده. لاوازیه اولین نفری بود که فهمید آب یه عنصر مستقل نیست، که از دو تا عنصر دیگه به اسم هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده، همون H2O خودمون. اول هیچ شیمیستی قبول نمیکرد. آنتوان یه آزمایش شکل داد، 30 تا از دانشمندان هم دعوت کرد خونش. بعد تا یک آزمایش خودش طراحی کرده بود و شرح دقیقش هست اما اینجا فعلا نمیخوام بگم، آب رو به عناصر اولیه‌اش تجزیه کرد. همه کف کرده بودن. داستان این مهمونی هم جالبه، وقت کردید بخونیدش. لیست جایزه ها و کتاب ها و مقاله هاش رو که اسکرول میکردم مثلا دستم خسته میشد. شما فکر کنین که اون همه این کارا رو کرده، اونم تو 50 سال. یه زندگی پربار به معنای واقعی کلمه‌اش. تازه اگه اعدام نمیشد معلوم نیست تا کجا پیش میرفت. شاید هم پیش نمیرفت. کی میدونه واقعا. چجوری میشه فهمید؟ داستان زندگی آنتوان لاوازیه رو تو اپیزود 4 رادیو تهدید شنیدید. میدونم این جمله تکراریه ولی واقعا خیلی به من انگیزه میده که این پادکست رو به دوستات معرفی کنید. این جمله رو هم واقعا زیاد شنیدیم که پادکست ما رو به دوستات معرفی کنید. معرفی نکردینم نکردین. ولش اصلا نمیخواد معرفی کنید. آره بابا ول کنید. بابا کی حال داره؟ من محمد امین هستم، یک قصه‌گو. مرداد ماه 1399.